از قطعات خاطره انگیز موسیقی کشورمون رو قرار هست اجرا کنن و شعرهایی از مولانا، سعدی، آقای منزوی، قیصر امینپور و شعرهایی که واقعا پر آوازه هستن قرار هست به اجرا در بیاد. همونطور که گفتم فردا سه‌شنبه 25 و جمعه 28 آذر علاقه‌مندان میتونن سری به تالار رودکی بزنن برای لذت بردن از این اجرا.
بله.
و یک اجرای دیگه هم میخوام بهش اشاره کنم که یک اجرای متفاوت هست به نام اجرای راهی بزن که در واقع نخستین اجرای ارکستر سازهای ایرانی هست و یک نظرسنجی برگزار شد برای این اجرا و مردم خیلی با توجه به اینکه خب اجراهایی هم داشته استقبال خیلی خوبی مردم نشون دادن. 79% از کاربران این اجرا رو عالی دونستن و درخواست این رو داشتن که باز هم از این جنس اجراها گروه های موسیقی داشته باشن که امیدواریم که در این شبها خیلی صحبت میکنیم از اینکه چقدر خوبه که علاقه‌مندان و اون افرادی که توی حوزه موسیقی فعالیت میکنن واقعا توجه داشته باشن به کیفیت کارها و واقعا نشون میده که مخاطب خیلی لذت میبره و استقبال میکنه از کارهایی که دغدغه داشته باشن، از کارهایی که کیفیت لازم رو داشته باشن و امیدواریم که واقعا بیش از پیش بشه. سری بزنیم به دنیای تلویزیون.
بله.
و از چند تا اتفاقی بگم که امروز در صدا و سیما افتاد. خب ما هفته پژوهش رو داریم و امروز با حضور آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از پژوهشگران برتر سازمان صدا و سیما تقدیر شد و همینطور این سامانه ارتباط با مخاطبان که به شکل تلفنی هم برقرار میشه و در مرکز تحقیقات صدا و سیما قرار داره از نسخه جدیدش رونمایی شد که خیلی پیشرفته تر و دقیق تر هستش و خب همونطور که خیلی از شنونده های عزیز ما میدونن مرکز تحقیقات صدا و سیما 60 سال سابقه داره و جز دقیق ترین و نتایجش کاربردی ترین هاست. یک اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که با حضور رئیس سازمان صدا و سیما مراسم بزرگ داشته بانوان صدا و سیما برگزار شد و آقای دکتر جبلی از جمعی از بانوان تقدیر و تجلیل کردن. همینطور یه چند تا خبر دارم از مجموعه های تلویزیونی که در دست تولیدن. من چند وقت پیش اشاره کردم به مصاحبه‌ای که با آقای نقدیان داشتم و ایشون گفتن که یکی از رویکردهای جدید سیمافیل این هست که اون مجموعه هایی رو که مردم باهاش خاطره جمعی دارن، یعنی سالهای گذشته و همراه خانواده میشستن تماشا میکردن و لذت میبردن ازش، ما بیاییم و فصلهای جدیدش رو با کیفیت خیلی بالا بسازیم. یکی از این کارها کارگاه علوی بوده که خب خیلی در زمان خودش به اصطلاح خیابان خلوتکن بود و حالا خبرهایی از تولید دوبارش داره به گوش میرسه و آقای تشکر ایفاگر نقش کارگاه علوی هستن که یک تصویرم ازشون منتشر شد و امیدواریم که در این مجموعه تلویزیونی هم مثل سایر کارهاشون خوش بدرخشن و این مجموعه هم مثل فصل‌های گذشتهش درجه یک و بی‌نظیر باشه و کارهای دیگه‌ای هم که فصل‌های جدیدش قرار هست تولید بشه، یکی دیگهش مرد 3000 چهره هست که دیروز هم بهش اشاره کردم قرار هست در همین هفته تصویر برداریش آغاز بشه. و خبر خوب از پایتخت 8 این که در مرحله طرح قرار داره، یعنی طرحش رو دارن می نویسن که انشالله طرح تکمیل بشه و به دفتر فیلمنامه سیما فیلم اشاره بشه ارائه بشه. فکر می کنم انشالله سال 1406 ما پایتخت رو داشته باشیم، پای تخت 8 رو، فصل جدیدش رو انشالله که علاقه‌مندان بتونن ازش استفاده کنن که آنچه که ما شنیدیم قرار هست یک پیوندی هم داشته باشه با دفاع مقدس 12 روزه. البته که در کارهایی که برای همین نوروز و رمضان امسال هم ساخته میشه دو کار هست که موضوع دفاع مقدس 12 روزه است. یک کار رو مرکز سیمرغ تولید میکنه با موضوع مادران و یکی دیگه از کارها کار سیما فیلم هستش که در روزهای آینده حتما خبرهای انشالله ازش به شنوندگان درجه یکمون ارائه میدیم.
بله، پایتخت رو گفتین 1406، یعنی سال آینده نه سال بعدش؟
بله، الان که 404ایم، برای 405 که اسباب زحمت رو داریم، کار سعید آقاخانی رو، یک مجموعه هستش که سیمرغ تولید کرده، قرار هست شبکه 2 باشه و شبکه 3 مرد 3000 چهره رو داره.
بله.
الان پایتخت در مرحله طرح هستش، دارن طرح و فیلمنامه رو می‌نویسن و فکر می‌کنم انشالله بله برای نوروز سال بعد نه سال بعدترش انشاءالله داشته باشه.
بله. این اسباب زحمت هم شنیدم کار خیلی خوبی، حالا اینطور که
خیلی کار خوبی هستش.
بوش
میاد. زحمت واقعا یک کمدی موقعیته، چون ما سالها بودش که کمدی موقعیت، حالا به جز چند تا کاری که خب همین پایتخت و چند تا کار دیگه، به این چیرینی نداشتیم. یعنی موضوعش چند تا خانواده ای هستن که از عنوان کار هم معلومه که میخوان اسباب کشی کنن و حالا از فرهنگ های مختلف هستن و این اتفاقات که بینشون میفته و شخصیت های فوق العاده شیرین، خود سعید آقاخانی، آقای حسن مجنونی، آقای عباس جمشیدی‌پر، یعنی اینا سه ضلع داستان هستن که یک عالمه قصه جذاب و شنیدنی قرار هست برای مخاطبان روایت کنند.
کار هیجان انگیزی حتما.
کار فوق العاده زیباییه.
ان شاء الله. و در پایان سوال این برنامه از شما بپرسم خانم قناعتی، روز جهانی چای یه شخصیت ادبی، فرهنگی، هنری در طول تاریخ انتخاب کنید باشون چای بنوشید، چه کسی رو انتخاب میکنید، چرا؟
خیلی سخته بخوام یه نفر رو انتخاب کنم که باش چای بنوشم
دیگه. میخواین دو نفر شما انتخاب کنید؟ در طول تاریخ میتونه ایرانی باشه، خارجی باشه.
من همیشه قبلا هم گفتم پروین اعتصامی برام یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های فرهنگی هنری تاریخه. خیلی دوست دارم ازش بیشتر بدونم و ازش بیشتر بشنوم. و یک خانم دکتری هم هستش که خیلی خانم دکتر درجه یکی هستش و خیلی کارای درجه یکی انجام داده که هیچ وقت هم دوست نداره که اسمش جایی آورده بشه و زیاد رسانه‌ای بشه. خیلی آدم متفاوت و یه جورایی میشه گفت عجیب غریبیه که شما فرصت که زیاد نداره، یعنی همیشه یا اتاق عمله یا در حال طبابت بیماراش هستش، ولی چند دقیقه که بشینی با اون صحبت کنی لحظه به لحظه بیشتر به قدرت خدا پی میبری. و به نظرم فوق‌العاده است این آدم. ایشون جراحه و یک روایت هایی داره از حالا اتفاقایی که افتاده، از آدمایی که آدمیزاد و دکترهای مختلف بهشون هیچ امیدی نداشتن و خدا اومده و قدرت خودشو نشون داده و الان اون آدم ها کامل سالم و سلامت هستن و خیلی آدم درجه یک و بزرگی هست. و من ترجیح میدم که اگر بخوام یه نفر رو برای چای خوردن انتخاب کنم و دقایقی باهاش بشینم معاشرت کنم، این خانم دکتر باشه.
آخه ولی بعد شخصیت فرهنگی ادبی هنری انتخاب میکردی که ما خانم پروین اعتصامی رو در نظر میگیریم. آره خانم دکتر هم که کلن همششون مبهمون برای ما، فقط فهمیدی خانم دکتر جراحی هستن که
من میترسم اسمشو بگم بعد ناراحت بشه.
آره آره متوجهم. آره. بعدن به ما خصوصی لطفاً بگید، خیلی مشتاق شدیم ایشونو بیشتر بشناسیم. ممنونم از شما خانم سحر قناعتی، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خدا
حسین عظیمی نوشته که آقای امیدی به آلبر، منظورش آلبر کاموه، میگفتم که آلبر بعد از ظهر 4 ژانویه 1960 از خونه بیرون نرو، چون تصادف میکنی و کشته میشی. محمد جواد از اسلام شهر نوشته من جناب سهراب سپهری رو انتخاب میکنم. من و سهراب کنار آتیش و شعر و چای زغالی، چه شود. به به، چیز دیگه که لازم ندارید فراهم کنیم براتون. مهدی از تهران نوشته من بزرگترین نویسنده همه دورانهای بشری رو انتخاب میکنم و ازش درباره اون همه حاشیه فائق شده بر متن و اون همه شخصیت در رمان‌هاش که چطور در یادش میمونده میپرسم، جناب آقای فئودور داستایوفسکی بزرگ. ۹۱۹ تای تلفن 75 نوشتن دوست دارم با استاد عبدالجبار کاکایی چای بنوشم و ایشون برام شعر بخونن. چقدرم که خوب شعر میخونن آقای کاکایی، علاوه بر اینکه شاعر درجه یکی هستن، خیلی خوبم شعراشون اجرا میکنن. انتخاب خوبیه. محمد بهرامی هم نوشته من خیلی دوست داشتم با جناب مولانا، با حضرت مولانا چای بنوشم. خیلی خوبه که اینقدر به ادبیات علاقه‌مندین. ما گفتیم شخصیت ادبی، فرهنگی، هنری و بسیاری به شعرا مراجعه کردن و از این بزرگان نام بردن، هم از شعرای کهن هم از شعرای معاصر. اینجا اسامی مختلفی رو شنیدیم. جالبه به شما بگم بسته مشاهیر ما هم امروز اختصاص داره به یک شاعر بزرگ که از متولدین آذر بودند، یادشون گرامی. مطمئنم همه شما شعر ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند رو شنیدید و احتمالاً حفظید این اثر رو. شعری که شاعرش جناب ملک الشعرای بهاره.
محمد تقی بهار سال 1265 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزا محمد کاظم صبوری نام داشت. از 4 سالگی به مدرسه رفت و تحصیلات خود را آغاز کرد. در سال 1272 با شاهنامه از طریق پدرش آشنا شد و در همین سال اولین شعر خود را در بحر شاهنامه سرود و از پدرش جایزه گرفت. پدر بهار به او توصیه کرد که شعر نویسی را رها کرده و به کار کسب و کار اشتغال کند، اما او ادامه داد و شعر نویسی را رها نکرد.
اینجا تهران است، صدای ایران. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم تصنیف مرغ سحر با شعر ملک و شعرای بهار و آهنگ مرتضی خان نیداوود را با صدای گلچین بشنوید.
بهار بعد از سالها فعالیت در زمینه شعر و نویسندگی در سال 1329 به بیماری سل مبتلا شد. با ریاست او در تهران جمعیت ایرانی هواداران صلح تشکیل شده بود. او همچنین قراردادی برای تألیف کتاب سبک شناسی شعر فارسی با وزارت فرهنگ بست، اما به دلیل بیماری تألیف این کتاب ناتمام ماند. همچنین در ستایش صلح قصیده‌ای به نام جغد جنگ سرود.
اگر از بهار بپرسی مثل این است که وصل خورشید را از پشه‌ای پرسیده شود، بهار در عصر قاجاریه و در عصر پهلوی همیشه بهار بوده، هیچگاه خزان نخواهد شد. درد دل ملت ایرانه، این ملت ایران که نمیتونستن صحبت کنن، نمیتونستن درد خودشون رو بگن، نمیتونستن اون خواسته خودشون رو با حاکم زمان بگن، اینه که ملت این مرغ سحر رو دوست داشتن، با خوندن این مرغ سحر خودشون تسکین میدادن.
محمد تقی بهار شاعر بزرگی بود که آثار بسیاری در زمینه شعر و ادبیات فارسی خلق کرد.
ببینید، من اون دوره که تصنیف ساز کار سبک ترقی میشه، من اونو قبول ندارم. تصنیف یه نوع شعره به نظر من. اون دوره چون وزن قافیه و شکلای کلاسیک خیلی مقدس بود، تصنیف چون اینا رو میشکنه به خاطر ریت، ایرج به عارف میگه تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. بهار هم متوجه میشه که برای مبارزه سیاسی، همونطور که عارف این کارو کرد، تصنیف یه وسیله خیلی نیرومند نیست. برای مردمی که در سطح سواد خیلی پایینه، یعنی میپذیره که خب اون خود قدرت خودش به نوع شاعر کلاسیک ثابت کرده، حالا این یک تفنن دلچسب برای اون، و خب میرسیم به تصنیف‌های اون که بعضیش مبارزه سیاسی هست.
شاعر دماوندیه در سال 1330 به دلیل بیماری سل درگذشت. پیکر ملک و شعرای بهار از مسجد سپهسالار تا آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران تشییع شد و در همانجا به خاک سپرده شد.
با زبان است دل مردم ایران همسوب، اونچه آرام به زبان راز دل ایران است. بو که اندر دل یاران کند این راز اثر.
به کلبم از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد سبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
خانم ها آقایان، همراه شما هستیم با استودیو 8 رادیو نمایش. یاد جناب ملک و شعرای بهار گرامی داشتیم و تصنیفی هم که در پایان این بخش شنیدید از اشعار ایشون بود که امیدوارم لذت برده باشید. ساعت شد 18:18. ما همچنان همراهتون هستیم با استودیو 8 رادیو نمایش و حالا میخواییم بریم سراغ هنر پویانمایی و راجع به یکی از پر افتخارترین فیلم های تاریخ انیمیشن ایران صحبت کنیم، سمپاش، که عنوان پویانمایی ایرانیه. در 4 سال گذشته بیش از 221 جایزه از جشنواره های جهانی این اثر دریافت کرده و فکر میکنم پر افتخارترین فیلم تاریخ پویانمایی ایران باشه، شاید هم به طور کلی سینمای ایران. و جناب آقای فرنوش عابدی کارگردان این اثر حالا همراه ما هستن و میزبانشونیم در استودیو 8. آقای عابدی خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
درود بر شما، شب خوش. صدا میاد؟
بله بله، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
خوب هستین شما؟
متشکرم. شما چطورین؟ خوبین؟
والا من در شهر زیبای کاشان،
به به،
در یک عمارت تاریخی در کنار یک حوض و در فضای باز با شما صحبت میکنم و یکم هوا به هوا شدم از تهران به کاشان. هوای تمیز اینجا خیلی هم نساخته.
آقا من عاشق کاشانم، یعنی من ولکنی کاشان یه دفعه میتونی پیدا کنی، خیلی راحت نزدیکم است و اون بناهای تاریخی فوق‌العاده است.
من کاشان رو دست جمع گرفته بودم، چون من همیشه مسیر تهران تا اصفهان رو میرم و برمیگردم. شاید 30 سال پیش در 10 سالگی یک بار مثلا به همراه خانواده در حد گذرا، برای اینکه مثلا ساکن بشم، تجربه خیلی عجیبیه، واقعا عاشق کاشان شدم.
امیدوارم لذت ببرید و حسابی بهتون خوش بگذره در این شهر زیبایی که نکته های کاشان اینه که بافت تاریخی رو خدا رو شکر بهش اهمیت دادم و به نظرم میتونه الگویی باشه برای بسیاری از شهرهای دیگه ما. اما بریم سراغ اصل مطلب، پویا نمایی و سمپاش. کار فوق‌العاده شما که این همه جایزه بین المللی تونسته کسب بکنه و مایه مباهات همه ماست. بیشتر راجع به این کار برامون صحبت کنید، ایده اولیه سمپاش از کجا اومد آقای عابدی؟
اول من یه توضیح بدم در مورد این عنوان پرافتخارترین که خیلی قطعا باش موافق نیستم و این از روی حالا شکست نفسی یا تعارف نیست، واقعا آثاری هستن که خیلی پرافتخارتر بودن، حالا حداقل از نظر کیفی، ولی خب از نظر تعدادی و آماری شاید یکی از موفق‌ترین هاست. و ببینید ایده سمپاش یک قصه، یک داستان محیط زیستی بود که ذهن من مشغول کرده بود و شاید از زمان استارت و از زمان شروع و تولد ایده تا ساخت 7-8 سال 10 سال طول کشید. و قصه در مورد یک شهر ممنوع است، یک شهر آخر زمانی که ارتشی به اسم سمپاش ها که شکل‌های خیلی نیمه انسان نیمه رباتی دارن،
بله،
رویش هر گونه گل و گیاهی رو قدغن کردن و این کار مجازات سختی داره. و اون زمانی که این قصه رو می نوشتم به نظرم خیلی عجیب و غیر ممکن می اومد. مگر می شود که انسان ها با درخت دشمنی کنند یا با گل و گیاه؟
بله.
و حتی خیلی جاها این قضیه مثلا باعث رد شدن پروژه شد، مثلا در یک شورا حد در و امروز داریم میبینیم که کاملا این واقعیه، به راحتی با درختان دشمنی میشه، قطع میشن، سوزنده میشن.
متاسفانه همین اخیرا در بندپای بابل ما دیدیم که چه فاجعه‌ای روی داد و تراشیده شدن درختان کهن متاسفانه اونجا که.
و حالا خوشبختانه یه متاسفانه من هر درختی که قطع میشه و میبینم ویدیوشو و اولین کسی که در نزدیکیم باشه و دم دستم باشه میگم ببین دیدی گفتم مثلا میشه دشمنی کرد با مثلا درخت. و یکی از این سربازها در واقع تحت تاثیر یک پسر بچه قرار میگیره و در واقع مسیرش رو عوض میکنه و حافظ گل و گیاه میشه و این ایده رو در واقع کانون پرورش فکری با هوشمندی و درایت آقای کریمی سالمی در واقع مدیر تولید کانون
من.
یک جورایی انگار که بیشتر از خود من به این پروژه ایمان داشتن و من رفتم جلو. و بعد از 2 سال به ثمر رسید و فکر میکنم که حالا میشه گفت موفق بود.
حتما همینطوره. 9 دقیقه زمان این اثر، درسته؟
بله بله.
زمان کمیه اما اینطور که متوجه شدم فیلم بار معنایی زیادی داره. توضیح میدین در یک اثر پویا نمایی چطور بین روایت، پیام و فرم تعادل ایجاد میکنید به شکلی که حالا فیلم شعار زده هم نشه در سمپاش این اتفاق افتاده و خب در یک زمان محدود هم روایت کردید قصتون رو؟
البته همین زمان محدود تقریبا 2 سال و نیم از در واقع جوانی من به پاش صرف شد و خب هیچی طبیعی البته برای یک کار جشنواره‌ای که قرار باشه خوب نتیجه بده.
بله.
ببینید دقیقا من هم دوست نداشتم به ورطه شعار بیفتم و خیلی دوست داشتم که تکنیک و محتوا به هم دیگه تنیده باشه، یعنی به هم ارتباط داشته باشه. و حالا اینکه حالا دیگران باید بگن که آیا این کار شعاری هست یا نیست، حداقل من هدفم این نبوده و یک قصه ای رو صادقانه و خالصانه، یعنی از ته قلبم فکر می‌کردم که دشمنی با گیاهان چه شکلی می شود و هرچی جلوتر رفتم اون فضای آخر زمانی شکل گرفت، اون سربازهای شبه نازی نیمه انسان نیمه ربات متولد شدن، یک پسر بچه ای اومد در داستان. و به هر حال در انیمیشن ما باید یعنی این چالش رو داریم که ایده و در واقع محتوا و تکنیک به هم ربط داشته باشه، یعنی بشه حداقل اینجوری ادعا کرد که شاید غیر از این نمیشه به این خوبی ساخته بشه.
بله.
مثلا با تکنیک دیگه ای شاید نمیشد به این خوبی ساخته بشه.
درسته.
یا حداقل باید تلاش کنیم جوری بسازیم که دیگه بهترین حالت و بهترین ورژنش باشه. البته ورژن های دیگر ما نمیتونیم تصور کنیم، ولی خب تلاشمون میکنیم که بهترین حالت رو بسازیم.
و سمپاش بدون دیالوگه، درسته؟
بله.
این سکوت یه انتخاب هنری بوده یا برای حالا اون ارتباط جهانی یعنی واقعا یک ضرورت بود برای اثر شما؟
ببینید، یک قانون نانوشته وجود داره در کارهای جشنواره‌ای که معمولاً کارهای موفق بدون دیالوگ هستن. البته این معنیش این نیست که هر کاری که بدون دیالوگ باشه خوب است و هر کاری که دیالوگ داشته باشه بد است.
بله.
ولی در واقع یکی از قوانین نانوشته یک انیمیشن هنری اینه که بتونی با تصویر قصه های پیچیده رو روایت کنیم و خب این کار خیلی سخت میکنه تا اینکه نریشن یا در واقع دیالوگی داشته باشیم. اون کمی کار رو راحت تر میکنه و شاید نزدیک میکنه به کار تلویزیونی یا غیر هنری مثلا یا وبسری یا مثلا کار بلند تجاری. ولی خب کارهایی هم داشتیم در تاریخ سینما که دیالوگ داشته، طولانی هم بوده و خیلی موفق. قانونی نیست، ولی خب من انتخابم اینه که معمولا بدون دیالوگ کار میکنم
و
در واقع با تصاویر و نگاه ها و در واقع در سکوت به قول شما اون مفهوم میرسه.
بله، به نظر میسه انتخاب درستی هم بوده دیگه با این بازخورد های جهانی، حتما که رویه مناسبی بوده. اما بعد نیست کمی هم راجع به پویانمایی در ایران صحبت بکنیم. خب حالا میتونیم بگیم دیگه کم کم سابقه ای رو داره در کشور ما این گونه هنری و برخی البته میگن هنوز در ایران انیمیشن یا پویانمایی بیشتر با کار کودک شناخته میشه. نظر شما چیه در این خصوص؟ فکر میکنید که به عنوان یک رسانه جدی هنری و اجتماعی پذیرفته شده آیا در کشور ما؟
ببینید، من جواب شما رو با دو بخش میدم. یکی اینکه این تصادف در این مکالمه امشب من با شما و این حضور من در کاشان شاید یکم عجیبه و خیلی سورئاله، چون من الان در اولین پیچینگ و اولین رویداد سرمایه گذاری بنیاد ملی انیمیشن هستم به عنوان داور.
عجب.
و در واقع یک جور سرمایه گذاران اومدن، نهادهای خصوصی و دولتی اومدن، تعدادی کار انتخاب شده در بخش سریال، در بخش فیلم کوتاه جشنواره‌ای، بچه ها میان حالا دانشجویی و حرفه‌ای کارهاشون پرزنت میکنن و حالا ما به عنوان ارزیاب یه جوری داور، من و چند تا از دوستان در واقع کمک میکنیم که در واقع معامله و در واقع یک پیوندی بین سرمایه گذار و کسی که به دنبال بودجه است، به دنبال فانده، یک درسته. پیوندی شکل بگیره.
چه اتفاق خوبی.
و این به همت در واقع بنیاد تازه تأسیس ملی انیمیشن تشکیل شده و قسمت دومش رو فراموش کردم چون سوال شما رو فراموش کردم. آها، در مورد بحث کودک.
در مورد بحث انیمیشن در ایران به طور کلی و اینکه خب خیلی‌ها میگن با کار کودک شناخته میشه بیشتر. و اینکه چقدر ظرفیت داره که یک رسانه جدی هنری و اجتماعی باشه پویانمایی در کشور ما.
ببینید، قانون پرورش فکری رسالت بزرگش و اصلیش کار کودکه. کار من هم به نوعی حالا میشه گفت، حالا این جمله کلیشه‌ای درباره کودک یا حالا برای کودک نیست و درباره کودکه. به هر حال ما در قصه قهرمان کودک بدیم و رسالت در واقع کانون و هدفش، بزرگترین اهدافش اینه که در واقع آموزش به کودک ها من اونجا بودن. ببینید، بله درسته، احتمالا همه جای دنیا همینه، یعنی کفه ترازو به نفع کودکانه، چه در انیمیشن بلند و گیشه و حالا چه در مثلا وب سری ها و سریال ها. ولی به شدت انیمیشن جشنواره‌ای و انیمیشن در واقع هنری و بزرگسال خیلی جدیه و جدی گرفته میشه در دنیا و در ایران هم چند سالی هست که خیلی جدی گرفته شده و در واقع جدی گرفته میشه و مثلا در همین بنیاد ملی پویانمایی به هر حال بخش زیادی از این کارهایی که پیچینگ شد و پرزنت شد در واقع کودک نیست و بزرگساله. ولی خب باید پذیرفت که هیچ نبردی بین این دو در واقع مخاطب وجود نداره. هر چی جای خود، بزرگسال، سریال، وبسری، بلند، کوتاه، جشنواره‌ای یا هر چیزی که فکر می‌کنید، تبلیغاتی مثلا، در واقع همه‌شون مخاطب خودشو داره.